ساعت 16 به وقت تهران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز شنبه دوم دی ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 23 دسامبر سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و تا 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم بنیامین صدر.
درود به شما شنوندگان خوب رادیو فردا. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی شنبه دوم دی ماه در یک سخنرانی گفت که حدود دو ماه دیگر دو انتخابات به تعبیر او مهم در ایران برگزار می شود و دل سرد کردن مردم برای حضور پای صندوق‌ها به ضرر کشور و نظام است. رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با گروهی از مردم کرمان و خوزستان گفت شرکت در انتخابات به معنی دخالت مردم در حاکمیت است. علی خامنه ای در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از کسانی که برگزاری انتخابات را قبول ندارند گفت:
بعضی ها در مورد لزوم انتخابات اشکال تراشی می کنند، دل سرد می کنند، توجه نمی کنند که اگر انتخابات در کشور نباشد یا دیکتاتوریست یا هرج و مرج است، ناامنیست.
این سخنان علی خامنه‌ای در حالی بیان می‌شود که در سال‌های اخیر میزان مشارکت مردم در رأی‌گیری‌های مختلف روند نزولی را پیموده است. در نخستین مرحله از بررسی صلاحیت نامزدها برای انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی، صدها تن از جمله چندین تن از نمایندگان اصولگرا رد صلاحیت شدند. اما امروز بر اساس گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و منابع رادیو فردا، گروهی از کسبه در بازار طلافروشان اصفهان اعتصاب کردند.
بازار اصفهان ساعت 12:01 همش تعطیل. آدم‌ها هستن اما مغازه تعطیل است.
اعتصاب کسبه و مغازه‌داران بازار طلای اصفهان در اعتراض به قانون مالیات بر ارزش افزوده و قوانین جدید مالیاتی انجام شده است. در اصلاحیه لایحه بودجه که چهارشنبه گذشته در مجلس تصویب شد، نمایندگان با افزایش 1% مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند. بسیاری از کسبه و بازاریان معتقدند قوانین جدید مالیاتی و افزایش میزان مالیات فشار بر خریداران، تعطیلی واحدهای تولیدی و رکود بیشتر بازار را در پی خواهد داشت. مرکز پژوهش‌های مجلس در ایران در تازه‌ترین گزارش خود درباره خشکسالی، کاهش بارندگی و ذخیره اندک آب کشور هشدار داد. در این گزارش آمده که میانگین بارش در کل ایران در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال 1401 بیش از 50% و نسبت به میانگین بارش بلند مدت تابستان بیش از 20% کاهش داشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین در این گزارش با هشدار درباره بروز خشکسالی گسترده در مرکز و جنوب ایران تایید کرده که بخش گسترده ای از استانهای خراسان، یزد، کرمان، فارس و سیستان و بلوچستان دچار خشکی بسیار شدید هستند. علاوه بر بیابی و خشکسالی، ایجاد کانونهای گرد و غبار در سیستان و بلوچستان و برخی نواحی جنوبی ایران هم زندگی مردم را مختل کرده است. محمد میرزابیگی رئیس سازمان نظام پرستاری ایران سیاست‌های دولت ابراهیم رئیسی و همچنین برنامه هفتم توسعه را بمب‌های ویران کننده پرستاری خواند و از مهاجرت بیش از 10,000 پرستار از ایران خبر داد. به نوشته خبرگزاری مهر، آقای میرزابیگی از ماده 69 برنامه هفتم با عنوان فاجعه عظیم یاد کرد و گفت وزارت بهداشت 2 سال است به در حوزه پرستاری قفل زده است. این مقام صنفی همچنین بدون اشاره به جزئیات گفت مسئولان وزارت بهداشت سبب شدند که بیش از 10,000 تن از پرستاران ایران که او از آنها با عنوان نابترین پرستاران یاد کرد ترک شغل و مهاجرت کنند. هفته گذشته هم سخنگوی شورای سازمان نظام پزشکی اعلام کرد در 5 سال گذشته درخواست‌های کادر درمان برای مهاجرت 10 برابر افزایش یافته است. و اینکه سازمان بهداشت جهانی خبر داد که ابتلا به ویروس کرونا در دوره 1 ماهه پایان سال جاری میلادی در قیاس با مدت مشابه سال قبل با افزایش 50% روبرو بوده است. بر اساس گزارش این سازمان که جمعه 1 دی منتشر شد، در یک دوره 28 روز از 29 آبان تا 26 آذر امسال بیش از 850,000 مورد جدید ابتلا به انواع مختلف ویروس کرونا شناسایی شدند.
بله مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم بنیامین صدر. اما چکیده ای از اون چه در این مجله تقدیمتون میکنیم. نگاهی میاندازیم به صحبت‌های امروز علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که مردم را دعوت به شرکت در انتخابات کرد. بررسی موضع‌گیری روسیه در حمایت از ادعای امارات متحده عربی در مورد جزایر ایرانی موضوع گزارش بعدی ماست. چراغ سبز مجلس به دولت برای تصمیم گیری در قیمت گذاری حامل‌های انرژی را به اطلاعتان می‌رسونیم. یک روز عزای عمومی در جمهوری چک به دنبال تیراندازی مرگبار پنجشنبه را هم دنبال می‌کنیم. همه اینها را در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر از مردم ایران و مقامات خواست برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری که حدود 2 ماه دیگر برگزار می شود به بهترین شکل آماده باشند. آقای خامنه‌ای در ادامه گفت که نبود انتخابات موجب برقراری دیکتاتوری یا هرج و مرج و ناامنی و اختشاش می شود. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه داشتم، ابتدا نظری را در مورد سخنان رهبر جمهوری اسلامی جویا شدم. رضا علیجانی:
صحبت‌های علی خامنه‌ای رو باید در زمینه و بستر کنونیش دید که انتخابات ثبت نامش 2 مرحله‌ای شده. مرحله اولش رو ادعای ثبت نام کردن و هیئت‌های اجرایی اونها رو قلقم کرد. یعنی حتی پزشکیان نماینده تبریز که بارها تایید شده، فکر میکنم برای اولین بار داره رد میشه، بارها عضو هیئت رئیسه مجلس بوده، مورد تایید حضرات هم بوده، اونم حتی حذفش کردن. بنابراین در اراده حکومت و اراده بیت ولی خامنه‌ای برای یک دستسازی و خالص سازی بنا به دلایلی که قابل بحثه هیچ تغییری ایجاد نشده. خامنه‌ای وقتی هم به رقابت و نمیدونم اینها بعد دعوت میکنه، مخاطبش مردم و خودش و جریان خودشه. ما میدونیم مردم در دید خامنه‌ای هواداران خودش هستن و الان اصولگراها و ملایون و طیف اردوگاه و علی خامنه‌ای شدیداً با هم اختلاف دارن، به قول یکی از اصلاح طلبا دارن همدیگر رو تیکه پاره میکنن. بنابراین اونجایی که حرف از رقابت و نمیدونم مشارکت همه طیف‌ها و جریانات هست، زید خالص سازی این یه مسئله، یعنی بدیهی تردیدی درش نیست. مسئله دوم این هست که حالا ما همین کار رو میخوام بکنیم، همین اراده رو داریم، همین آش همین است که داریم میپذیم، ولی شما بیاید شرکت کنید، این دیگه انشاءه، این دیگه فریبکاریه. یعنی علارغم این که ما این سیاست رو پیش میبریم، از اینجا به بعد دیگه زبان فریبه و این زبان فریب هم به نظر من میخواد حالا یه بخشی از عوام الناس رو تحریک بکنه و یه پوست موز هم زیر پای برخی اعتدالیون و اصلاح طلبای یا مرتب یا وسط باز بیاندازه. و این مغالطه هم دارم میکنم که اگر صندوق رأی و انتخابات رو نپذیریم، پس یعنی جنگ چریکی، یعنی خیابان، یعنی مبارزه مسلحانه. و این دوگانه و مغالطه‌ای که دارم درست میکنم برای فریب یا برای دادن یک دستاویز برای اون مرددها و فرصت طلبها برای شرکت در انتخابات. سری جنگ های روانی هم آغاز کردن که مثلا بهزاد نبوی به جبهه اصلاحات برگشت، آذر منصوری که نماینده تحریمی ها بود و به حاشیه میخوان بزنن، وقتی که مثلا بهزاد نبوی اصلا خارج نشده بود برگرد، آذر منصوری خوب بالاخره جزء جریان تحریمی انتخابات هست و بدنه جریان اصلاح طلب هم خواهان عدم شرکت هستند و اینها فشار میارن و بالاییان جرات ندارن برن تو انتخابات و خودشون هم میدونن که نوع آبروریزی براشون هست.
به هر حال ما در طول 2-3 سال اخیر شاهد این هستیم که در میزان مشارکت مردم در انتخابات خیلی اتفاق کاهشی رخ داده، یعنی واقعا کمتر دارن شرکت میکنن نسبت به چندین انتخابات قبلتر از اون. الان هم با توجه به این وضعیت بد اقتصادی که هستش، با توجه به اینکه حکومت صدای مردم رو نخواست بشنوه در اعتراضاتی که اخیراً رخ داد، فکر میکنید حکومت واقعا چه راه دیگه ای غیر از این گونه حرفای رهبرش میتونه داشته باشه برای اینکه احیانا مشارکت رو زیاد بکنه؟
خود مردم که به اصطلاح تکلیفشون معلومه و عبور کردن. مردم ایران هم مردم هوشیاری هستند و هم مردم صبور. 20 چند سال به خامنه‌ای و جمهوری اسلامی فرصت دادن که شاید از طریق صندوق رأی بتونن تغییری در زندگیشون به وجود بیارن که نشد. و الان حتی خود اصولگراها یا بعضی تیپای معتدل مثل علی مطهری و بعضا خود اصولگراها هم معترفن که اصلا مشکل اصلی این که مردم شرکت نمی کنن در انتخابات. اینو امثال با هنر هم گفتن یا تیپای شبیه با هنر. بنابراین مردم اصلا الان انتخابات مسئله شون نیست، بی اعتماد و بی امید هستن. باهوش بودن، رصد کردن و با صبوری آمدن و این فرصت رو طی کردن. حالا از عرصه خیابان استفاده میکنن و خیابان هم دارن باهوش و با صبوری دارن این مسیر رو ادامه میدن و این که فقط چف خیابان به دست میاد حقمون صدای وجدان جمعی است. بنابراین خامنه‌ای جز تبلیغات و شانتاج و فریبکاری راه دیگری نداره. حالا چون قدرت یه دست شده، یه امکانم هست که خوب یه مقدار دستکاری آرا رو بیشتر بکنن، اما در عین حال یک مثلا هست که میدونن که شیب مشروعیت ظاهری حکومت تو چند انتخابات اخیر نزولی بوده. رئیسی با حداقل آرا توی این 40 ساله به ریاست جمهوری منصوبش کردن، بنابراین یه حراسی هم از اون دارن. بنابراین به گمان من از یه طرف سعی میکنن با تبلیغات و شانتاج و از طرف دیگه احتمالاً دستکاری در آرا یه مدار حفظ آبرو برای نظام بکنن.
گفتگویی بود با رضا علیجانی.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعات 14، 16، 19، 20، 22 و نیم شب همراه رادیو فردا باشید.
پس از چین، روسیه هم از ارجاع پرونده جزایر سگانه به دیوان بین المللی حمایت کرد. امارات جزایر سگانه ابو موسا تنبه بزرگ و تنبه کوچک را متعلق به خود می داند و ایران می گوید که این جزایر در طول تاریخ همواره متعلق به ایران بوده است. با این وجود از مدتی پیش امارات موفق شده سایر کشورهای عربی را در قالب سازمانهای منطقه‌ای مثل اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس با خود همراه کند و ایران را بیش از هر زمانی در موضوع مالکیت بر جزایر سگانه تحت فشار قرار دهد. سپیده بهکام از سعید محمودی استاد حقوق بین الملل ساکن سوئد پرسیده آیا اساساً این دخالت‌ها مغایر با قواعد حقوق بین الملل نیست؟
من این اظهارات مغایر با حقوق بین الملل نمیدونم، ولی اگه سابقه این مسئله را آدم در نظر بگیره، یعنی اینکه یه اختلاف نظری بین کشورهای امارات متحده عربی و ایران در این زمینه از مدت‌ها قبل، یعنی در واقع از موقعی که ایران این جزایر رو حاکمیتش در این جزایر مسلط شد وجود داشته و به خصوص بعد از 1990 امارات متحده هر از گاهی و هر چه وقت بیشتر گذشته بیشتر و بیشتر و در فاصله‌های کوتاه‌تر این موضوع رو مطرح میکنه و به خصوص اصرار داره روی بردن این دعوا به دیوان بین‌المللی لاحه. این که امارات متحده این رو میخواد و اصرار میکنه به خودی خودش خلاف حقوق بین‌الملل نیست. از نظر اونا یه اختلاف نظر، یه دعواست و میخوان اینو یه جوری حلش کنن. اما ایران به نظر من به درستی اصرار داره که اصلا اساس این دعوا بی‌معنیست، دعوایی وجود نداره، برای اینکه مسئله حاکمیت ایران روی این سه جزیره است و نظر ایران این است که در طول این مدت، یعنی از 1971 تا حالا، ایران با نه تنها قبلش بلکه از 71 به بعد به طور کامل حاکمیت شده در این سه جزیره اعمال کرده. به خصوص در طول دوران جنگ ایران و عراق ایران از نظر نظامی استفاده کامل از این جزیره کرده و بنابراین اصلا جایی برای این که موضوع رو به عنوان یه دعوای حقوقی بخوان مطرح بکنن وجود نداره. منتها الان در شرایط حاضر روسیه و شاید بعضی کشورهای دیگه هم از فرصت باید من بگم سوء استفاده میکنن و هر از گاهی میپیوندن به امارات متحده و سایر کشورهای دور خلیج فارس و این ادعا رو باز تکرار میکنن که از دیدگاه من از نظر حقوقی بی‌پایه‌ست. در واقع دعوایی نیستش که لازم باشه به دیوان بین‌المللی
آقای محمودی، بس فکر میکنید که راه حل این مناقشه چه هست؟ چون به هر حال به نظر میرسه که اگر بره حالا این دعوا به دیوان بین المللی لاهه، احتمال اینکه تمامیت ارضی ایران رو خدشه دار بکنه زیاد باشه.
بله، ولی این پرونده تا زمانی که ایران توافق نکنه نمیتونه به صورت یک جانبه از سوی امارات متحده یا کشورهای دیگه یا حتی شورای امنیت به دیوان بین‌المللی لایحه محول بشه. این شرط اساسی حقوق بین‌الملل، دیوان بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به دعوا رو نداره مگر اینکه هر دو طرف قبلا توافق کرده باشن برای بردن قضیه به دیوان بین‌المللی، و ایران هم هیچ دلیلی برای این کار نداره. و معمولا این دعواهای مربوط به مسائل حاکمیتی باید از طریق مذاکرات دیپلماتیک حل بشه، و پیشنهاد ایران هم تا اونجا که من میدونم همیشه این بوده که برای رفع اختلاف یا برای رفع سوء تفاهم، از نظر ایران سوء تفاهمه، حاضر به مذاکره است. و این سوء تفاهم البته مربوط میشه فقط به تنب بزرگ و اون ترتیبی که مطابق موافقتنامه همون سال 1971 بین ایران و انگلیس در مورد اداره تنب بزرگ و سهمی که شارجه در اونجا داره، در این مورد ایران حاضر است که با طرف مقابل صحبت بکنه. ولی در مورد مسئله حاکمیت و اینکه اون این جزایر مال کی هست، ایران اصرار داره که حاکمیتش رو اعمال کرده و حاکمیتش قوی است و دلیلی نداره که مسئله به دیوان بین‌المللی مطرح بشه، و به زور هم نمیشه اینو به دیوان بین‌المللی برد. امارات متحده بی خود این حرفا رو نمیزنه، برای اینکه اون قراردادی که انگلیس با ایران امضا کرد، اون قرارداد متاسفانه جوری نوشته شده که اگر اونو بخوام ببرن به دادگاه و اساس رو بذارن اون قرارداد، اساسات حاکمیت ایران رو، اون وقت مایه درد سره. یعنی احتمالش به نظر من کم نیست که دادگاه به نفع امارات متحده رای بده. و علت اینی هم که امارات روی مسئله اصرار داره برای اینی که با هزینه سنگین و به کارگیری یه تعداد دفاتر حقوقی بسیار مفصل در لندن و در انگلیس به طور کلی مدارک کافی رو جمع کرده که اگه یه روز این قضیه به دادگاه کشیده شد بدونه که چی باید بگه چی نگه. و در اونجا اون وقت موضع ایران به نظر من بر اساس اون قرارداد بین انگلیس و دولت شاهنشاهی موضع قوی نیست، و ایران هم اون موقع البته دلیلی داشت که اون قرارداد رو پذیرفت. یعنی شاه در واقع با آگاهی کامل این رو پذیرفت، در حالتی که از نقاط ضعف اون قرارداد رو حقوقدانای ایرانی به شاه گفته بودن و وزارت خارجه هم گفته بود. ولی مهازا بازم انقدر خودشو احساس قدرت میکرد اون موقع که فکر میکرد در عمل این از عربا کاری بر نمیاد، اما عملا حاکمیت اونجا مستقر میکنیم. فکر این 50 سال بعد نبود که بالاخره وضع ایران این میشه و از امارات
گفتگویی بود با سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس گفته است مجلس برای گران کردن حامل‌های انرژی چراغ سبز داده و ممکن است دولت به یک بار بنزین یا سایر حامل‌های انرژی را گران کند. در گفتگویی که ساعتی پیش با دالغ خاتین‌اغلو، کارشناس حوزه نفت و انرژی ساکن باکو داشتم، ابتدا از جزئیات این اقدام پرسیدم. دالغ خاتین‌اغلو:
در واقع ایران حجم عظیمی از یارانه پنهان انرژی داره که معادل یک سوم اقتصاد کشوره. مثلا آژانس بین‌المللی انرژی میگه که ایران فقط در محصولات نفتی از جمله همین بنزین و گازوئیل و مازوت و غیره 52 میلیارد دلار پارسال یارانه پنهان داشته. یعنی اگه دولت اون رو به خارج میفروخت 52 میلیارد دلار بیشتر درآمد داشت. این یه مشکلیه برای دولت. اما در بودجه سال آینده لایحه‌اش دولت در نظر داره درآمدهای صادرات نفت کاهش پیدا بکنه، اما فروش داخلی محصولات نفتی و گاز درآمدهاش رشد چشمگیری داشته باشه، لزوماً به معنی افزایش قیمت بنزینی.
خب ولی به هر حال یک نوع چراغ سبزی هست که مجلس داره به دولت میده، و این چراغ سبز بالقوه میتونه به هر حال یه مقدار برای مردم نگران کننده باشه، اینطور نیست؟
بله 100% نگران کننده هست. ببینید برخلاف آنکه که مقامات ایران ادعا میکنن، مردم ایران فقط 22% گاز کشور رو مصرف میکنن، بقیه گاز در بخش های دیگه مصرف میشه. اگه مثلا قیمت گاز رو دولت افزایش بده، به صورت غیر مستقیم بر تورم تاثیر خواهد داشت. یعنی صنایع، بخش تجاری، بخش پتروشیمی و غیره قیمت‌های خودشون رو افزایش خواهند داد، قیمت محصولات خودشون رو. یا مثلا برق رو در نظر بگیریم، یک سوم برق تولیدی ایران رو مردم مصرف می‌کنن. شاید مثلا در مصرف خانگی این قیمت‌ها زیاد افزایش پیدا نکنه، اما میتونه به بخش صنعتی و غیره قیمت برق رو به شدت افزایش بده و اونا هم قیمت محصولات خودشون رو افزایش بدن. یعنی در نهایت این پول از جیب مردم چه به صورت مستقیم و چه غیر مستقیم در خواهد اومد.
و این طبیعتاً یه مقدار تأثیر میذاره در کلیات لایحه بودجه دیگه، چون لایحه بودجه بر این اساس جمع‌بندی نشده بودش تا جایی که در رسانه‌ها انتشار یافت. این اختیار رو اون موقع نداشت دولت و الان وقتی که این اختیار بهش داده بشه ممکن هست فرق بکنه درآمدهاش دیگه. اگر دست به گرون کردن حامل‌های انرژی بزنه اون وقت عملاً یه مقدار تغییر میکنه.
بله دقیقاً الان مجلس، یعنی بعضی از نماینده‌های مجلس این صلاحیت رو به دولت دادن که هر کاری دلش می‌خواد در مورد قیمت حامل‌های انرژی بکنه، در حالی که این نباید انجام بشه، چون ما می‌دونیم که در ایران چندین سال تورم افسار گسیخته وجود داره. مجلس بایستی این رو در نظر بگیره. ما می‌دونیم در ایران هر سال به میزان شمار فقرای کشور افزوده میشه، هر سال ارزش پول ملی ایران کاهش پیدا میکنه، هر سال شکاف بین درآمد و هزینه ها بیشتر میشه و بایستی مجلس روی این حساسیت داشته باشه، اختیار رو به دولت نده، چون دولت کسری عظیم بودجه داره، از هر جایی که بتونه این رو جبران خواهد کرد.
گفتگویی بود با دالغ خاتین‌اغلو، کارشناس حوزه نفت و انرژی.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیمه شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
دو روز پس از بزرگترین حادثه تیراندازی مرگبار در تاریخ معاصر جمهوری چک و در حالی که بسیاری از مردم در نزدیکی محل حادثه به یاد قربانیان شمع روشن می‌کنند، برای ظهر روز جمعه یک دقیقه سکوت اعلام شد و مقامات روز شنبه را در سراسر کشور رضای عمومی اعلام کردند. داوید که دانشجوی 24 ساله بعد از ظهر روز پنجشنبه 30 آذر در ساختمان دانشکده فلسفه دانشگاه چارلز در پایتخت جمهوری چک با اسلحه‌ای اتوماتیک 14 نفر را از پای درآورد و 25 نفر را زخمی کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با گلناز اسفندیاری همکارمان در رادیو فردا داشتم، ابتدا از جزئیات این موضوع پرسیدم. گلناز اسفندیاری،
امروز شنبه یک روز عزای عمومی در سراسر جمهوری چک اعلام شده. پرچم‌ها در ساختمان‌های دولتی به حالت نیمه افراشته درآمده و همچنین قرار است زنگ کلیساها در سراسر چک به صدا در بیاد و مراسم دعا هم در کلیساها برگزار میشه با حضور مردم و مقامات دولتی از جمله رئیس جمهور پتر پاول. از روز گذشته مردم در مقابل ساختمان‌های دانشگاه چارلز جمع شدند و شمع روشن کردند و گل گذاشتند برای ادای احترام به قربانیان حادثه و همچنین برای ابراز همدردی با بازماندگان. این مرگبارترین تیراندازی در جمهوری چک که 14 کشته بر جای گذاشته، جشن کریسمس بسیاری رو به عزا تبدیل کرده.
ما در این کشور کم جمعیت شاهد این هستیم که بیش از 307 هزار نفر مجوز حمل سلاح رو دارن. این نکته یه مقدار برای این کشور کم جمعیت عجیب نیست به نظر شما؟
عجیب هست. الان درباره این مسئله که این چطور این اجازه حمل سلاح به مردم داده میشه بحثی شروع شده، برای اینکه بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده تیرانداز که به نام داوید کی معرفی شده در مطبوعات، یک روزنامه گفته که 12 تا اسلحه داشته و این در حالی است که مشکلات روانی داشته بر اساس گزارش‌ها و حتی قرار بوده تحت درمان قرار بگیره. و الان این سوال‌ها مطرحه، چطور شخصی که تعادل روانی نداشته به این راحتی تونسته این مقدار سلاح به دست بیاره و یه همچین حادثه‌ای رو ایجاد کنه.
این شخص ابتدا پدر خودش رو در روستای در نزدیکی پراگ پایتخت کشته و بعد به دانشگاه رفته، ولی یک قتل دیگر رو که یک مرد 32 ساله با کودک چند ماهش در پارکی کشته شده رو هم میگن ممکنه توسط همین فرد صورت گرفته باشه. آیا تحقیقات جدیدی صورت گرفته که مشخص بشه به خصوص این قتل توسط همین فرد انجام شده یا نه؟
دقیقاً همینطوره. بر اساس اطلاعاتی که پلیس در روز گذشته اعلام کرد، ظاهراً اون قتل که یک هفته قبل از این تیراندازی در دانشگاه چارلز صورت گرفت در نزدیکی پراگ، همین تیرانداز ظاهراً اون پدر و نوزاد دو ماهه را کشته. این رو بر اساس این گفتن، آزمایش‌هایی که انجام دادن، از مهماتی که استفاده شده، از اسلحه‌ای که استفاده شده، و ظاهراً اون رو در خونه این فرد پیدا کردن. بعدی که همونطوری که میدونید اعلام شد که بعد از تیراندازی و بعد از کشتن 14 نفر در دانشکده فلسفه دانشگاه چارلز خودکشی کرد. و اطلاعات دیگه‌ای که منتشر شده در یکی دو روز گذشته اینه که ظاهراً مادر دوید کی تیرانداز به پلیس خبر داده بوده و گفته بوده که این در حال رفتن به دانشگاه چارلز هست و اونجا میخواد خودکشی کنه، و پلیس در حقیقت به یکی از ساختمان‌ها رفته بوده، ولی متاسفانه این اون ساختمانی نبود که این فرد اون رفت و اونجا این قتل عام رو انجام داد.
گفتگویی بود با گلناز اسفندیاری در مورد تیراندازی مرگبار روز پنجشنبه در جمهوری چک.
یک روایت روایتی است از تجربه شخصیت‌های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه‌ای از فرهنگ قویمی، هر سه شنبه ساعت 5:15 عصر.
در حالی که میلیون ها نفر در سراسر گیتی از بیماری ها و مشکلات قلبی رنج میبرند، پژوهشگران و پزشکان در بریتانیا به تازگی توانستند جلیقه‌ای را تولید کنند که میتواند به روند پیشبینی ایست قلبی و پیشگیری از مرگ ناشی از آن کمک کند. شهاب عموپور گزارش میدهد.
افرادی که به دلیل اختلالات قلبی ممکن است با خطر مرگ ناگهانی مواجه باشند، از این پس میتوانند از طریق یک جلیقه حسگر شناسایی شوند. پزشکان و پژوهشگران در کالج دانشگاهی لندن موفق به تولید یک جلیقه تصویربرداری الکتروکاردیوگرافی شدند که میتواند حجمی بزرگ از داده‌های الکتریکی مرتبط با قلب را تنها طی 5 دقیقه به پزشکان ارائه کند. میلیون‌ها نفر در دنیا اکنون با مشکلاتی در سیستم الکتریکی قلبشان مواجهند. به گفته پزشکان، سیگنال‌های الکتریکی سبب انقباض قلب می‌شود و ضربان آن را تنظیم می‌کند. به گفته پژوهشگران، اگر مشکلی در این سیگنال‌های الکتریکی پدید بیاید، در ریتم ضربان قلب اختلال ایجاد می‌شود. تاکنون از طریق تصویربرداری پرتو مغناطیسی به MRI موسوم است، می‌شد به تصاویری دست یافت که نشانگر ساختار و عملکرد عضله قلب است. اما MRI نمی‌تواند نقشه‌های الکتریکی قلب را ترسیم کند. همچنین در اکوگرافی یا همان الکتروکاردیوگرام معمولی از الکترودهای فلزی و ژل استفاده می‌شود که معمولاً پرهزینه و پر درد سر است. اما این جلیقه تصویربرداری الکتروکاردیوگرافی تازه که 256 حسگر دارد و قابل شستشو هم هست، با استفاده از الکترودهای خشک کارها را آسان کرده و چندان هزینه بر هم نیست، چون میتواند بارها مورد استفاده قرار گیرد. به گفته پزشکان، همچنان که بیمارانی با پیشینه ریتم ناگهانی و خطرناک قلب با خطر ایست قلبی مواجهند، این خطر افراد بدون مشکل قلبی را نیز در بر می‌گیرد. جلیقه تصویربرداری الکتروکاردیوگرافی تاکنون روی در حدود 800 نفر آزمایش شده است. تونی فرار، بیمار 77 ساله، یکی از کسانی است که این جلیقه را آزمایش کرده.
It's no feeling at all, really. But I mean, you obviously feel you're lying on something.
فکر میکنم که جلیقه اصلا احساس نمیشه. در واقع انگار روی یه چیزی دراز کشیدین و ضربه‌های کوچک رو پشتتون حس میکنین. وقتی پمپاش شروع میشه یه کمی فشار حس میکنین. اما اصلا آزاردهنده نیست.
There's no discomfort with it at all.
بر پایه گزارش‌ها، نتیجه این آزمایش‌ها به قدری خوب بود که قرار است جلیقه‌ها در شماری بسیار تولید و روانه بازار محصولات پزشکی شود.
گزارشی بود از شهاب عموپور در مورد تولید یک جلیقه که میتونه روند پیشبینی ایست قلبی و پیشگیری از مرگ ناشی از اون رو داشته باشه. به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این برنامه یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم.